آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
سلام
باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. شهریور ماه 94 گفتگوی ما رو از تماشاخانه استاد انتظامی واقع در خانه هنرمندان خواهید شنید. نمایش پابرهنه در پارک و دراماتورژ این اثر علی عامل هاشمی.
منم سلام میکنم به سایت تیوال که این روزا خیلی هم به ما هم به همه گروه تئاتری داره کمک میکنه.
خب جناب عامل عزیز، چون شما در بخش دراماتورژی این نمایش فعالیت داشتین، یه مقداری اول به نیل سایمون بپردازیم. متنی که شما حالا از روی متن پابرهنه در پارک دراماتورژیش کردید و فکر میکنم که مختصرش کردید نمایشو.
بله.
خدمتتون عرضم، نیل سایمون نویسنده‌ای که در یک دهه و در یک دوره‌ای در آمریکا مینوشت که بنیان خانواده در اون دوره دچار تزلزل بود و یک تعریف جدید نیاز داشت. و نمایش پابرهنه در پارک فکر میکنم سال 1963 یا سومین نمایشنامه‌ای که نیل سایمون نوشته. از انتخاب این متن برای شنوندگان ما بفرمایید و اصلا نوع قلم نیل سایمون که به نوعی به جای تلخی اون دوران از طنز استفاده میکنه در بیان معضلات خانوادگی.
حقیقتش نیل سایمون توی اون دوره این متن رو بر اساس واقعیات موجود در خود امریکا نوشته و تعریفی که خودش داره خیلی معضلات بومیه نسبت به خود محیطی که وجود داره. و متن خب اون موقع مدن بوده و خیلی عادی بوده که 2 ساعت 40 دقیقه نمایش اجرا می رفتن و این 2 ساعت 40 دقیقه قطعا احتیاج به کمدی داره برای نگه داشتن تماشاچی. ولی الان موقعیتی که توی کشور ما یا تو منطقه‌ای که لااقل ما داریم نمایش اجرا میکنیم وجود داره اینه که 2 ساعت و 40 دقیقه یک ملودراما عاشقانه خیلی دیدنی نیست یا لااقل دیگه در حوصله تماشاچی ما نیست. این نمایش رو من تبدیلش کردم به 60 دقیقه. 60 دقیقه ما از یک نمایش رو می‌بینیم که خب یه اتفاق خیلی خوبی داشت، یعنی یه اتفاق خیلی خوبی در کشور ما هست به نام ممیزی که ما تونستیم یه قسمتایش رو راحت‌تر سانسور کنیم. این نمایش خیلی اتفاقات شوخی‌های جنسی، سکشوال و اینجور چیزا داره که خب ما اصلا اینا رو نمیتونیم بیان کنیم. برای همین ما اومدیم نمایش رو اونا رو حذف کردیم و به جاش اتفاق موجودی که الان توی ایران معضله رو آوردیم. چیزی که خود من الان درگیرش هستم، یه تحقیق اجمالی هم کردم نسبت به اطرافیانم، اینی که الان همه معضل دارن با ازدواج کردن و اینکه وقتی به یکی میگی زن بگیر انگار میخوای با اسلحه بکشیش. و ولی انقدر، چون من خودم ازدواج کردم، انقدر مقوله سختی نیست، انقدر دردآور نیست این ماجرا. فقط کافیه که تو بهش اعتماد کنی، به این مقوله که خب یک ماجراهایی از تو گرفته میشه قطعا و یه سری چیزها به تو اضافه میشه. اگر که باورش کنی که اون اضافه ها خیلی توی زندگی به دردت میخوره، حاضری به خاطرش اون اتفاقات محدودی رو که از دست میدی رو از دست بدی. این ماجرا بنمایه اول انتخاب این متن بود که خب خود نیل سایمون هم حالا شاید در اون موقع توی امریکای موزل وجود داشته و خب الان در ایران ما دچار این موزلیم که هیچ کس ازدواج نمی کنه تقریبا، یه ذره اوضاع احوال خوب نیست واقعا. این دراماتورژی بر اساس همین ماجرا شروع شد، انتخاب این متن و دراماتورژیش و به صحنه آوردنش.
آیا عامل، همونطور که در صحبتتون اشاره کردید راجع به ازدواج هست و پیرامون ازدواج، ما با یک زوج عجیب و غریب روبرو میشیم در نمایش. یک کوری که شخصیتی است پر از هیجان که یهو وارد یه دنیای جدیدی میشه و احتمال داره که یهو از اون بره بوم پرچه بیرون، و با یک هول که یه شخصیت کاملا جدی داره، منطقی هست و میشه گفت درونگرا هست نسبت به کوری. این روند دراماتورژی لطمه‌ای به شخصیت پردازی که حالا نیل سایمون در 2 ساعت و 45 دقیقه انجام داده بود نزد.
حقیقتش داستانی که حالا نیل سایمون که قطعا بر این موضوع واقف بوده، به خاطر اینکه یک موضوع عرفانیه که ما خیلی سال قبلتر از این حرفا در فلسفه اشراق خود شیخ سهروردی راجع به این موضوع صحبت میکنه که ما عرفانی داریم، عرفان عقلانی، و عرفانی داریم به نام عرفان عشق یا عرفان دل. دو تا شخصیت اصلی این نمایش بر اساس این دو تا کاراکتر و این دو تا مضمون یا این دو تا موضوع بزرگ طراحی شدن از دیدگاه خود آقای نیل سایمون، و ما هم این رو کشف کردیم و سعی کردیم این رو درست‌تر نشون بدیم. صحبت سر عاشق شدن با دل و عاشق شدن با فکره که دو نفر آدم عاشق میشن، یکیشون عقلانی عاشق میشه و یکیشون چشم میبینه و عاشق میشه به قول معروف. این دوتا شخصیت تعریفشون این شکلیه که این کارو میکنن و در نهایت هر دو راه درستیه، یک ذره رسیدنش فرق میکنه. وقتی شما یه چیزی رو با عقلتون انتخاب میکنید، یا یه کسی رو بهتره بگم با عقلتون انتخاب میکنید، میتونید عاشقش بشید. ولی وقتی یکی رو شما با دلتون انتخاب میکنید، یه ذره سخته که بخواید عقلانی باهاش زندگی کنید یا باهاش طی تاریخ کنید. داستان اصلی این نمایش هم همینه که یک نفری پر از منطقه، یک نفری پر از شور و هیجانه که هر دوتای اینا کنار هم میشن مکمل.
توی این نمایش و توی گفتار این نمایش، دیالوگ هایی که حالا خود نیل سایمون نوشته، به نوعی همه دارن با هم کنایه آمیز و طعنه آمیز حرف میزنن، انگار که زبان اصلی اون منطقه یا اون خونه یا اون نفراتی که در نمایش هستن همینه. اما وقتی که کم کم به بحران نمایش نزدیک میشیم، جایی که حالا دعوا و درگیری اوج میگیره، زبان اصلی و زبان واقعی معمولی خودمون رو در نمایش میبینیم و حالا یک اتفاق رو در نمایش داریم مشاهده میکنیم که نشأت میگیره از یک تحولی که داره صورت میگیره. چقدر آقای عامل از اصل متن استفاده میکنه در این طعنه ها و شوخی ها و چقدر خودش اضافه کرده؟
ببینید، طعنه ها و شوخی ها دو حالت داره. یکی این که در ابتدا ما توی نمایش‌هایی که تو ایران اجرا میشه، وقتی به یکی میگی متن خارجی، بازیگر دیگه خارجی صحبت میکنه، خیلی عجیبه. و این رو ما از طریق مشاوره‌ای که از هدایت هاشمی گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که آقا زبان ماست. شما وقتی که هملت رو توی چین اجرا میکنن با زبان چینیه، نمیان با اون زبان اجراش کنن، حتی ادای اون زبان رو هم در نمیارن. خب این به تاریخچه برمیگرده، موقعی که اوایلی که تئاتر داشته اتفاق میافتاده، زمان عبدالحسین نوشین و اینجور حرفا، که بازیگرها وقتی که نمایش خارجی میخواستن کار کنن، ترجیح میدن بازیگر ارمنی میآوردن و اون بازیگر ارمنی اصولا فارسی رو یه جور دیگه یه حرف میزد که اون یه مصداقی پیدا کرده در بازیگری، فکر میکنم تمام عرصه بازیگری ایران، که وقتی یه نفر داره نقش خارجی بازی میکنه انگار باید یه جور دیگه صحبت کنه. در صورتی که من فکر میکنم این غلطه. ما اصطلاحات و شوخی ها رو از توی متن اصلی بومی کردیم، یعنی چیزی که برای مردم و برای تماشاچی امروز کاملا مشهوده و میاد وارد قصه میشه، کاملا شخصیت ها براش عینیت پیدا میکنن. یعنی کوری از فضا نیومده، پل از کره مریخ نیست، هیچ کدوم، همشون مال همین همسایه بغلیشونن یا شاید توی خود فامیلشون وجود داره این ماجرا. و لحن، اون اتفاق تغییر لحنی که از ابتدا شما گفتیم وجود داره و در انتها، اونم همین بومی بودن این ماجراست. ما هم خودمون با همسرمون یا با خانواده در جمعمون وقتی داریم حرف میزنیم، شاید به شوخی میگیم بارو بابا من از تو طلاق میگیرم و میخندیم، اما وقتی دعواه و بهش میگی طلاق میگیرم، دیگه موضوع جدیه. شاید توی یک شوخی، توی یک خنده تو به یه نفر بگی ازت متنفرم، ولی وقتی جدی بهش میگی ازت متنفرم، دیگه ماجرا فرق میکنه. و توی این نمایش این اتفاق میفته که در ابتدا به شوخی توی یک بازی کوری به پل میگه که من طلاق میخوام، خداحافظ. میگه عزیزم تو که فلان قرار بود من آدم پولداری بشم، ولی در انتهای نمایش که اون دعوا اتفاق میفته میگه من طلاق میخوام. میگه طلاق میخوای؟ از کدوم طلاق ها میخوای؟ بشین تا طلاق بگیریم. لحن از یک جایی شبیه به هم میشه به خاطر اینکه آدم ها شبیه به هم میشن. ما توی اینجا دو نسل داریم، یکی نسل مادر کوری و ولاسکو و یکی نسل پل و کوری. هر کدوم از اینها دقیقا همون دوتا شخصیت اصلی عرفانیه که گفتم، یکی منطق یکی شور و هیجان. ولاسکو شخصیتیه که در نسل قبلی دارای اون شور و اشتیاق و هیجانه، و مادر کوری در نسل قبلی آدمیه که منطقیه. توی این ور برعکس، پل منطقیه و کوری شور و اشتیاق و هیجان داره. اما انتهای نمایش جایی که کوری به این نتیجه میرسه که تصمیمش تصمیم غلطی بوده، بر اساس این دیدگاهه که میبینه در نسل قبل این انتخاب و این اتفاق از یک جنس شدن، از یک شکل شدن توی نسل قبل اتفاق میفته و یه درسیه که میگه که از قدیم میگفتن که قدیمی ها وقتی یه چیزیشون خراب میشد یه نوشو نمیخریدن، تعمیرش میکردن. این اتفاق دقیقا توی این نمایش میفته که ولاسکو و مادر کوری با همدیگه از یک جنس میشن، یعنی یه نفری که کاملا منطقیه و یک نفری که شور و اشتیاق داره، اینا مکمل هم میشن به جایی که در تقابل همدیگه قرار بگیرن. توی انتهای نمایش پل و کوری هم به همین نتیجه میرسن که خیلی راحت میتونن با همدیگه کنار بیان.
حالا همینطور که فرمودید کم کم وارد نمایش بشیم، از نمایشنامه ما داره جدا بشیم. اصل و بنیان نمایش، یعنی شوخی که نمایش خیلی اون رو دستمایه قرار میده در طول خودش و اصلا در نمایشنامه داستان از همینجا آغاز میشه، یک خونه ایه، یک خونه ایه بالای یک جایی که یک بیغوله است، معلوم نیست چه جوریه، و کل داستان نیل سایمون از این خونه برای شوخیاش دستمایه قرار میده. شاید ترتیب درستی نباشه، ولی میخوام از طراحی صحنه این نمایش بپرسم و از ایده ای که براش استفاده کرد تا این فضا رو القا بکنه.
طراحی صحنه نمایش بر اساس ما یه مدل طراحی صحنه داریم که بر اساس معماری سالن طراحی میشه. یعنی شما وارد یک سالونی میشین که یه متر و نیم عمق پشت صحنه شه و یک گروه دیگه همزمان داره با شما اجرا میره. اینا اصلا چیزای بدی نیست، دارم میگم اتفاق برای هر نمایش. شما توی وحدت هم اگر بخواید دو اجرای برید، بالاخره اون گروه قبلی هم یه دکوری داره، یک شرایطی داره که شما باید با اون خودتون رو وفق بدید. میان از طراحی سالن استفاده میکنن. ما توی اینجا اومدیم، ما سه تا ورودی و خروجی داریم که یکی اتاق خواب، یکی آشپزخونه است و یکی در ورودی. این سالن سه تا در ورودی داره از پشت صحنه به روی صحنه، که ما تصمیم گرفتیم از همون معماری استفاده کنیم. دیگه شرایطی که وجود داشت، شرایط این که نمایشنامه راجع به دوتا آدمیه که تازه یک زندگی رو شروع کردن و خیلی از چیزها رو نمیدونن، یعنی اهمیت یک گلدون توی یک خونه به ذهن مادر کوری میرسه، نه موقعی که خودش داره لوازم زندگیش رو فراهم میکنه. یه مبلمان خیلی ساده که میشه هیچ قدمت و هیچ تاریخی نمیشه بهش داد که این مثلا بگیم این مال اون دوره است یا مال این دوره است، نه، یه نیمکتی که روش یک دوشکچه پهنه و دو تا چهارپایه‌ای که زیرش کتابخونه است میتونه مال هر دوره‌ای باشه. یک سازه خیلی ساده است و نه شکل هندسی عجیب غریبی داره، نه مربوط به جای خاصیه، نه مربوط به دوره خاصیه، و از همون ما ترجیح دادیم استفاده کنیم. و باز میگم طبق شرایط سالونی که وجود داشت که این دکور باید جمع میشد و هر روز دوباره میومد روی صحنه، ما تصمیم گرفتیم از تمام لوازمی که استفاده میکنیم روی صحنه داشته باشیم. براساسش حالا توی چه میدونم تئاتر بی چیز بخوایم بگیریمش یا نه بخوایم براساس گفته چخوف که اگه اسلحه آویزونه حتما باید بالاخره ازش یه تیری شلیک بشه. بر هر اساسی بخوایم بگیریم، ما این داستان رو از اینجوری پیش بردیم و طراحی صحنه این کار بسیار موجز و بسیار مختص اتفاقات خود قصه است. یعنی هیچ چیز اضافه‌ای وجود نداره. چرا؟ آره مثلا به در دیوار خونه‌ها قاب عکس آینه خیلی چیزا آویزونه، ولی چون ما ازش استفاده ای نمی کردیم ترجیح دادیم نداشته باشیمش.
در بازی ها اصلا سبک نوشته نیل سایمون، شخصیت هایی که در آثار نیل سایمون هستن همه پر انرژی هن. و اساسا نمیدونم بعضی جاها تیپ میشن بعضی جاها شخصیت میشن. چقدر فکر میکنی که نمایش شما فانتزی است و اینکه بازی ها در راستای فانتزی بودن قرار میگیره؟
ببینید این نمایش به نظر من یک ملودرام عاشقانه است، یک کمدی عاشقانه نیست. و این ماجرا ما به صرف کمدی و به صرف خندوندن تماشاچی این کارو نکرد. ما میخواستیم که تماشاچی بیاد یک داستانی رو براش روایت کنیم به صورت رئال و همین اتفاق هم افتاد. حالا توی اتفاقات رئال اینه که خیلی جاش بامزه است، خیلی اتفاقات خنده داره و خب چرا که نه، توی یک داستان یک ملودرام عاشقانه ما خیلی کمدی های ظریفی توش وجود داره، توش ایجاد کردیم که تماشاچی ازش لذت میبره. صرفا این بوده. تیپ سازی ها و تیپ کاراکتر و اینجور مباحث صحبت اینه که ما اصراری برش نداشتیم، ولی یک تلفنچی که میاد و که نقشش آقای امیر اورهی بازی میکنه، وقتی که قراره یک تلفنچی رو بازی کنی، اصولا ما تلفنچی نیستیم یا امیر اورهی تلفنچی نیست، پس مجبور به ارائه یک تیپه، مجبور میشه خودش رو تبدیل کنه به یک تلفنچی. حالا شما فکر کنین این تلفنچی دیگه مثلا مخابرات ایران هم نیست، PCNL اسمش، پس مجبور میشی برایش یک سازه ای رو بسازی، یک استراکچری رو بسازی که بتونی این رو ارائه بدی به تماشاچی و باورپذیر باشه. برای همین یک جاهایی شخصیت ها به تیپ شخصیت یا به تیپ کاراکتر میرسن، مجبور میشن این کار بکنن. یا مثلا محمد رضا ایمانیان خب سنش انقدر نیست دیگه، ولی مجبور این سن رو بازی کنه، خود به خود تبدیل به یک تیپ میشه.
بسیار عالی. و برای سوال پایانی میخوام اینو بدونم که چقدر، حالا اشاره کوچکی هم کردی، اما میخوام بدونم چقدر دنیای امروز ما نزدیک هست به نمایشی که الان رو صحنه داریم میبینیم.
ببینید دنیا آدم ها خیلی با هم دیگه متفاوته. این یه ذره سخت جواب سوال دادن به خاطر اینکه من راجع به نسل خودم میتونم فکر کنم و اندیشم به نسل خودم نزدیکه. خب شاید یه کسی حتی چه میدونم یه آدمی که الان 40 سالشه یا الان مثلا نزدیک به 50 سالشه ذهنیتش با من یکی نباشه، همونطور که الان من ذهنیتم با بچه هایی که متولد 70-80 الان دیگه 80 هم 14-15 سالشونه هستن، اصلا ذهنیت من شبیه به اونا نیست. عشق تو ذهن من یک شکلی داره و تو ذهن بقیه یک شکل دیگه. اما من احساس میکنم نسبت به بخش عمده ای از جامعه که جوانا رو دارن، جوانا تشکیلش میدن که میشه دهه 60، من فکر میکنم موزل ازدواج خیلی نزدیکه توی این قصه به موزلی که همه این جوان ها دارن. و میگم یه تحقیقی انجام شد برای اینکه ما به این متن رو کار کنیم و این متن رو چه شکلی کار کنیم. صحبتش اینه که تا الان هم بازخورده واقعا جوری بوده که تماشاچی انگار دوست داشته و ارتباط برقرار میکرده. و مهمترین عنصرش هم فارغ از این تحقیق و این ماجره ها بومی شدن یک نمایشه. من اصرار دارم برای این که اگر ما نمایش رو میخوایم کار کنیم باید بومیش کنیم، همونطور که پیتر بروک وقتی که هملت رو کار میکنه نقش هملتش رو میده به یک سیاه پوست در امریکا که با یک لحجه خیلی غلیظ، با یک لحجه که شبیه به رپرهای امریکایی تقریبا داره هملت رو صحبت میکنه و اصلا توبی اور نات توبی رو رپ میخونه، این آدم کاملا بومیش میکنه، یعنی هملت میشه از جنس امریکا. منم تلاشم به این بوده که پاورهنه در پارک نیل سایمون که 240 دقیقه سال 1960 خورده نوشته شده بیاد بومی بشه به نمایشی که الان سال شهریور 94 داره توی تهران اجرا میشه. اصرارمند بود.
جناب علی عامل هاشمی عزیز، برای سخن پایانی با دوستان عزیزمون در تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
بازم تشکر میکنم از بچه های خوب تیوال، حالا کسایی که توش فعال هستن عنوان کارمند های سایت تیوال و کسایی که تئاتر رو از اونجا پیگیری میکنن، نقد مینویسن، تحلیل میکنن. واقعا خیلی لذت بخشه، به خاطر اینکه تئاتر توی یک دوره جلسه نقد و بررسی داشت و الان به خاطر کمی حوصله هم کارگردان ها هم بازیگر ها هم زیغ وقت سالن دیگه از اون جلسات خبری نیست. ولی من خودم شرکت نمی کنم توی تیوال توی بحثا، ولی هر شب که میرم بعد از اجرا میخونم که چی نوشتن و چه دیدگاهی داشتن. به خوب بدش کار ندارم، اصولا این کار خوبیه، خیلی کار دوست داشتنیه وقتی که یه نفری انگار به تو اهمیت دادن که راجع به چیزی نوشتن.
ممنونم از شما که وقتتون در اختیار ما گذاشتی.
خواهش میکنم.
و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشین. خدا نگهدار.